ساعت 22، این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 30 آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 21 ماه دسامبر سال 2011 میلادی است. به عبارت ساده تر، شب یلداست. شب یلدای همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی، پر رونق، پر قصه و حکایت و شعر و سرود باد. این مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فرداست و به رسم معمول اونو با تازه ترین خبرها از همکارم بابک غفوری آذر آغاز میکنیم. بشنویم.
با سلام و شب بخیر. در پی دعوت جدید ایران از مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به تهران و انجام گفتگو، سخنگوی آژانس روز چهارشنبه اعلام کرد که احتمال انجام چنین سفری وجود دارد. جیل تیودور، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز در این مورد گفت: ما در حال بررسی احتمال انجام چنین سفری هستیم، ولی در این مورد توضیح بیشتری نداد. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس روز سه‌شنبه موضوع دعوت دوباره جمهوری اسلامی از یک تیم ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به تهران را تایید کرد. دولت چین روز چهارشنبه در مورد واردات سنگ آهن از ایران به شرکت‌های چینی هشدار داد و آن را دارای کیفیتی نازل خواند. چین می‌گوید طرف‌های ایرانی به تعهدات تجاری خود عمل نمی‌کنند. سنگ آهن از اقلام صادراتی ایران پس از نفت است و چینی‌ها با تولید نزدیک به 45 میلیون تن فولاد در هر ماه سنگ آهن ایران را خریداری کرده و پس از تبدیل به فولاد و با ارزش افزوده به ایران می‌فروشند. به گزارش رویترز، وزارت بازرگانی چین گفته است که شرکت‌های ایرانی به خاطر استفاده از سنگ آهن کم کیفیت و خودداری از تحویل مواد به شدت به منابع شرکت‌های چینی ضرر زدند. مقام‌های امنیتی می‌گویند در جریان عملیات ارتش ترکیه در جنوب شرقی این کشور 21 عضو پکاکا کشته شدند. به گفته یک مقام دولتی ترکیه، یکی از فرماندهان محلی شبه نظامیان نیز در این عملیات کشته شده است. در عملیات ویژه ارتش ترکیه چند هلیکوپتر و جنگنده بیش از 3000 سرباز را حمایت می‌کردند. بر پایه این گزارش، عملیات ارتش ترکیه در پی حضور گروهی از افراد حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در منطقه آغاز شد. نخستین خط آهن بین شهری افغانستان روز چهارشنبه در ایستگاه شهر شمالی مزار شریف افتتاح شد. مراسم افتتاحیه با حضور مقام‌های دولتی با رسیدن اولین قطار از فاصله 75 کیلومتری ایستگاه مرزی ازبکستان به مزار شریف انجام شد. افغانستان کشوری است که به دریا راهی ندارد و دولت کابل در نظر دارد طرح‌های بزرگی برای ساخت راه‌آهن و دسترسی به کشورهای همسایه به اجرا درآورد. مقام های کابل همچنین قصد دارند از طریق خط آهن بتوانند مسافر و کالا را از اروپا به آسیا برسانند. صبح چهارشنبه پیکر واتسلاو هاول، رهبر پیشین جمهوری چک، طی مراسمی با شرکت هزاران تن به قصر تاریخی پراگ منتقل شد. این قصر اکنون کاخ ریاست جمهوری است. واتسلاو هاول روز یکشنبه در سن 75 سالگی پس از یک بیماری طولانی درگذشت. در جمهوری چک 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. محمود احمدی نژاد طی حکمی علی اکبر جوانفکر را به سمت نماینده رئیس جمهوری در شورای نظارت بر صدا و سیما منصوب کرد. چند هفته پیش ماموران دادستانی تهران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر به دفتر روزنامه ایران رفتند، ولی با مقاومت کارکنان روزنامه دولتی ایران روبرو شدند. آقای جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران است و سرپرستی مؤسسه ایران را هم بر عهده دارد. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، مهلت تعیین شده برای خروج ساکنان اردوگاه اشرف را به مدت 6 ماه تمدید کرد. پیش از این دولت عراق گفته بود که تا پایان سال جاری میلادی 10 روز دیگر اردوگاه اشرف باید تخلیه شود. نوری المالکی گفته است که به درخواست بانگیمون دبیرکل سازمان ملل مهلت تعیین شده را تمدید کرده است. نخست وزیر عراق در این حال از انتقال بخشی از ساکنان اردوگاه به کشورهای ثالث خبر داده است.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کردیم. در عراق جدال سیاسی میان نوری المالکی و ائتلاف العراقی ادامه دارد. ناظران میگویند عراق در بحران سیاسی است که آمریکایی‌ها نگران پدید آمدنش پس از خروج نیروهایشان از این کشور بودند. با یک تحلیلگر مسائل عراق گفتگو کردیم.
و آمریکا زمانی که میخواست عقب نشینی بکنه، بزرگترین نگرانی این بود که این توافق بسیار متزلزل هست و ممکنه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی شروع تنش‌های داخلی در این کشور باشه.
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا درباره آنچه که او بازی خطرناک جمهوری اسلامی خواند هشدار داد و گفت این میتواند آمریکا و سایر کشورها را درگیر جنگی ناخواسته کند. برای جلوگیری از حملات سایبری جمهوری اسلامی میگوید میزبانی 90% از وبسایت‌های دولتی را از شرکت‌های خارجی به داخل ایران منتقل کرده است. از یک کارشناس امنیت اینترنت خواهیم شنید.
به بیان خیلی ساده‌تر میخوان دو تا شبکه اینترنت درستن، یکیش داخل کشور ایران مخصوص شهروندان ایرانی و دیگری مخصوص بقیه آدم‌های دنیا جای مختلف و اون اینترنت واقعی.
در بخش دیگر از برنامه ملاقات به معرفی یک زندانی سیاسی عقیدتی خواهیم پرداخت. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در عراق بحران سیاسی بین دولت نوری المالکی و ائتلاف العراقی به رهبری عیاد علاوی همچنان ادامه دارد. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری حاضر شد و آخرین مواضع خود را درباره این بحران اعلام کرد. مراد ویسی از رادیو فردا از بحران سیاسی در عراق گزارش می‌دهد.
درست یک روز پس از آنکه آخرین نیروهای آمریکایی خاک عراق را ترک کردند، حکم بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق صادر شد. یک روز بعد نیز دامنه بحران سیاسی در عراق گسترده‌تر شد و نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه سال مطلق معاون سنی مذهب خود را از کار برکنار کرد. نوری المالکی صبح چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت حکم بازداشت طارق الهاشمی را دادگاه و به دلیل دخالت وی در اقدامات تروریستی صادر کرده. اما نوری مالکی گفت صالح مطلق را من و بر اساس اختیارات قانونیم از کار برکنار کرده ام.
القضاء القضاء هو الذي يقرر المحاكمه لا نتدخل بشان القضاء. اما اقاله اي وزير بموجب الماده 78 من الدستور هي صلاحيه رئيس الوزراء.
آقای مالکی همچنین در حالی که طارق الهاشمی هم اکنون در مناطق کردنشین شمال عراق است، از مسئولان اقلیم کردستان عراق خواست تا وی را تحویل دادگاه دهند.
ولذلك نحن نطلب من الاخوان في حكومه الاقليم ان يتحملوا مسؤوليتهم.
ما از برادرانمان در اقلیم کردستان می‌خواهیم به مسئولیت خود عمل کنند و طارق الهاشمی را به عنوان متهم تحویل مراجع قضایی بدهند و اگر این اقدام را انجام ندهند مشکل پیش خواهد آمد.
وعدم التسليم او السماح له بالهروب قد يثير مشاكل.
پیش از این سخنان نوری المالکی، طارق الهاشمی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در شمال عراق گفته بود فقط در برابر دادگاهی عادلانه، آن هم با حضور ناظرانی از اتحادیه عرب و سازمان ملل حاضر خواهد شد.
مؤكد استعدادي للمثول امام القضاء.
حاضرم در دادگاهی در اقلیم کردستان عراق به اتهامات موجود پاسخ دهم. نمایندگان اتحادیه عرب و نهادهای مدافع حقوق بشر باید در چنین دادگاهی حاضر باشند. مواضع سیاسی من در سالهای گذشته معلوم و مشخص است و البته مطمئنم که برخی دولت‌های خارجی پشت تحرکات اخیر علیه من هستند.
هناك اجند خارجیه و لدي معلومات. الدول التي حركت هذه الملفات ضد الهاشمي.
با وجود اعلام چنین شرطی از سوی طارق الهاشمی برای حاضر شدن در دادگاه، نوری المالکی گفته است مداخله خارجی را در پرونده طارق الهاشمی نمیپذیرد.
حالا کلام کبیر. جامعه العربیه جای علی قضیه جنائیه
این حرف بزرگی است. چرا اتحادیه عرب و سازمان ملل بخواهند در مسائل جنایی ما دخالت کنند؟ اعترافات علیه طارق الهاشمی موجود است و احتیاج به سر و صدا ندارد. او میگوید من در مسائل تروریستی دخالت نداشتم. شاید همین طور باشد، اما همه چیز باید از مسیر دادگاه و قانون اساسی عبور کند.
قضیه جنایی اعترافات موجوده عرضت على القضاء، القضاء يمارس دوره قد يثبت او قد لا يثبت.
در چنین شرایطی برخی کارشناسان معتقدند حالا عراق در بحران سیاسی فرو رفته که امریکایی‌ها نگران بودند بعد از خروج نیروهایشان از عراق پدید آید. علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب در بیروت از جمله این کارشناسان است و میگوید
ریشه این اختلافات به قراردادی برمیگرده که سال گذشته با کمک آمریکا بین گروه‌های مختلف عراقی و بین سه طایفه اصلی شیعیان، اهل سنت و کردها صورت گرفت و آمریکا زمانی که می‌خواست عقب نشینی بکنه، بزرگترین نگرانی که در عراق اعلام می‌شد این بود که این توافق کامل شکل نگرفته و بسیار متزلزل هست و ممکنه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی اولین اتفاقی که برای عراق می‌افته به هم ریختن این توافق و در نتیجه شروع تنش‌های داخلی در این کشور باشه.
از طرف دیگر عیاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه و همپیمان طارق الهاشمی و صالح مطلق نیز گفته است
قطعا ایران از خروج نیروهای آمریکایی از عراق خوشحال است و سعی دارد از این خلأ استفاده کند، اما این برای ما و مردم عراق قابل قبول نیست. ما هیچ گونه دخالتی را از سوی کشورهای همسایه نمیپذیریم.
و نهایت اینکه در حالی که بحران رو به گسترش است، آقای علاوی گفته است
دموکراسی در عراق رو به نابودی است و نیاز است که تا زمان برگزاری انتخابات آینده شخصی کشور را مدیریت کند. پیشنهاد من در شرایط فعلی تشکیل یک ائتلاف ملی است.
علی‌رغم این سخنان عیاد علاوی و تقاضای وی برای کنارگیری نوری المالکی از قدرت، آقای مالکی صبح چهارشنبه در کنفرانس خبریش گفت جریان تحت رهبری وی اکثریت را در پارلمان در دست دارد و تا هنگامی که حکومت اکثریت وجود داشته باشد او به کار خود ادامه خواهد داد.
مراد ویسی گزارش می‌داد. و ما رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران به بازی خطرناکی دست زده که می‌تواند اوضاع خاورمیانه را بغرنج کند و ایالات متحده و دیگر کشورها را به جنگی ناخواسته وادارد و یا در یک مسابقه تسلیحات اتمی درگیر کند. ژنرال مارتین دمپسی این هشدار را در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN عنوان کرد. جزئیات بیشتر این خبر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
ژنرال مارتین دمپسی عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا در سفری 8 روزه به خاورمیانه بزرگ رفته است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در این سفر از عراق تا افغانستان و از کویت تا عربستان یک موضوع در گفتگوهای رسمی و خصوصی با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا مورد تأکید قرار گرفته است: نگرانی از خطر جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای آن. و ژنرال دمپسی در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN هشدار داده که حکومت ایران بازی خطرناکی را آغاز کرده که میتواند خاورمیانه را به جنگ بکشاند. او نسبت به اشتباه محاسبه مقام‌های جمهوری اسلامی هم هشدار داده است. ژنرال دمپسی به CNN گفت نگرانی بزرگ من اشتباه محاسبه مقام‌های ایرانی نسبت به عزم آمریکاست. به افزود هر گونه اشتباه محاسبه‌ای می‌تواند به مفهوم کشاندن آمریکا به کشمکشی باشد که برای منطقه و جهان یک تراژدی خواهد بود. عالی ترین ژنرال ارتش آمریکا همچنین در یک اظهار نظر بی‌پرده در مورد پهپاد یا هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا که در خاور ایران سقوط کرد، به گزارشگر CNN گفت که ایالات متحده به طرق مختلف مشغول جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایران است. وی با تأکید افزود که بی تدبیری و بی احتیاطی خواهد بود اگر در مورد حکومتی که خود را دشمن ایالات متحده نامیده اطلاعی نداشته باشیم. CNN در گزارشی که در مورد هشدارهای رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به دولت ایران منتشر کرده، اضافه می‌کند که در پشت پرده ژنرال دمسی بی سر و صدا مدیریت برنامه جاری نظامی برای حمله احتمالی علیه تأسیسات تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی را رهبری می‌کند تا در صورت صدور فرمان رئیس جمهور آمریکا به اجرا گذاشته شود. ژنرال دمسی در این زمینه به CNN گفت که گزینه‌های چندی در دست بررسی است و این نسبت به پیشرفت مطالعاتی این گزینه‌ها هم ابراز رضایت کرد و اظهار داشت مطالعات تا آنجا پیشرفته که در صورت لزوم قابل اجرا خواهند بود.
That the options that we're developing are evolving to a point that they would be executable.
ژنرال آمریکایی در مورد اقدام احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی در ایران هم گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که اسرائیل پیش از اقدام خود به آمریکا اطلاع دهد. او افزود که اطلاعات محرمانه با اسرائیل مبادله می شود و آمریکا می کوشد تا به این کشور اطمینان دهد که نگرانی آنها را درک می کند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در مورد آغاز یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه اظهار داشت که بردباری کشورهای دیگر در مورد پیشرفت تسلیحات اتمی ایران به انتها رسیده و اگر دولت جمهوری اسلامی به اسلحه اتمی مسلح شود، سعودی‌ها هم به دنبال توانایی تولید آن خواهند رفت. به این ترتیب چنین مسابقه تسلیحات اتمی برای کل خاورمیانه فاجعه بار خواهد بود. پیش از این آقای لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا گفته بود که به باور او ایران تا یک سال میتواند بمب هسته‌ای تولید کند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون در این زمینه واکنشی ابراز نکرده‌اند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیویی که همیشه و همه جا با شماست. علی اکبر حکیمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میگوید برای جلوگیری از حملات سایبری و ایجاد امنیت بیشتر، میزبانی بیش از 90% از وبسایت‌های دولتی از شرکت‌های میزبان خارجی به داخل ایران منتقل شدند. حال سوال اینجاست که هدف جمهوری اسلامی از این اقدام و اجرای طرح‌هایی مانند اینترنت ملی و ایمیل ملی چیست؟ این پرسشی است که نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد تلاش کرده به اون پاسخ بده.
دغدغه‌های امنیتی فقط یک بخش اینه. دلیل اصلی به باور من اینه که اون طرح اینترنت ملی که آیون از سالهای سال قبل در دست اجرا دارن، یک بخشش اینه که اساسا ترافیک اینترنت داخل کشور رو بیان اولا رایگان کنن و دوما با سرعت بسیار زیاد در اختیار مصرف کننده قرار بدن که اساسا کاربر اینترنت سراغ ترافیک از خارج از کشور نره، سراغ سایت‌هایی که از خارج از کشور میزبانی شدن نره. و در عین حال اگر مثل مورد قبلی شرکت‌های دولتی اومدن از چیزهایی مثل VPN استفاده کردن، فیلترینگ اینترنت، ترافیک قانونی اینترنت داخل کشور رو دچار اختلال نکنه. به بیان خیلی ساده‌تر می‌خوام دو تا شبکه اینترنت درستن، یکیش داخل کشور ایران مخصوص شهروندان ایرانی و دیگری مخصوص بقیه آدم‌های دنیا جای مختلف و اون اینترنت واقعی. اینکه دارن شرکت‌های داخلی رو منتقل می‌کنن به سرورهای میزبانی شده در داخل ایران، یک قدمی از این طرح. اولا ایشون درست گفته، به هر حال میتونن کنترل بیشتری داشته باشن. ثانیا فکر کنم هدف اصلی این باشه که وقتی که میخوان فیلترینگ بسیار جامع و قدرتمند رو اعمال کنن روی شبکه اینترنت، مؤسسات دولتی از این ناحیه متضرر نشن.
حالا آقای راشدان، همینطور که معاون وزیر ارتباطات گفته، این راهی که تمام وبسایت‌ها منتقل بشن به داخل باعث میشه واقعا جلوی کل حملات سایبری گرفته بشه، مثل موردی که بود استاکسنت یا موارد مشابه؟
طبیعتاً اینطور نیست. یعنی اصلا شیوه عمل استاکسنت و دوکو ربطی به اینکه سایت شما کجا میزبانی شده باشه نداشت. این میومد روی سیستم‌های صنعتی شما کنترل پورت‌ها رو در دست می‌گرفت و به هر حال اون فرمان‌هایی که شما وارد می‌کردید حتی در کامپیوتر معمولی ارسال میکرد به یه سرور یک جای دیگری. من فکر میکنم که اون بخشی که بیشتر حالا میخوان استاکس نت رو و حملات اینجوری رو وارد این کنن برای جلب بودجه و نوعی هراس آفرینی. ببینید، یک نکته اینه که که ISP ها و شرکت های بزرگ میزبانی اساساً متعلق به سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نهادهای حکومتی هستند. اینجا یک قصد سومی هم وجود داره از انتقال ترافیک اینترنت به داخل کشور، اونه که شما اگر که میزبان یک سایت باشین دیگه اون وقت دقیقاً میتونید تمام عملکرد این سایت رو، کی اومده، چه ساعتی اومده، چه چیز نوشته، چقدر روی این سایت بوده، اینها رو میتونید رسماً کنترل کنید. یعنی من فکر می‌کنم که یک بخش جدا از سیستم فیلترینگ که مانع از دسترسی کاربر میشه، یک سیستم استراق سم و کنترل شدید کاربران هم در پس این انتقال ترافیک اینترنت داخل کشور وجود داره که گردانندگان این سایت دقیقاً میتونن تمام چیزهای شناسایی کاربری، رمز عبور، افرادی که اونجا کامنت گذاشتن، این افراد کی بودن، چه ساعتی بود، تمام اینا رو میتونن کنترل کنن.
وزیر ارتباطات گفته بود که مدیران دستگاه‌های دولتی باید از این به بعد به جای یاهو و جیمیل از ایمیل ملی استفاده کنن، iran.ir.
اون ایمیل هنوز ظاهرا پروژهش تکمیل نشده. حتی شما اگه به سایتش مراجعه کنید یک مقدار در گواهینامه امنیتیش هنوز مشکل داره. همه ما میدونیم که خود آقایون همشون متکی به جیمیل هستن، دارن از جیمیل استفاده میکنن.
آقای راشدان، مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر صحبت کردند از اینترنت ملی، از ایمیل ملی و الان هم میگن تمام وبسایت‌های دولتی و حتی برخی از وبسایت‌های شرکت‌های خصوصی باید منتقل بشه میزبانیشون به داخل کشور. در مجموع شما فکر میکنین که ایران توانایی این رو داره که اینترنتش رو به طور کامل جدا کنه از اینترنت دنیا و به صورت مستقل بخواد عمل کنه؟
والا توهم و تخیل که هیچ مرزی نداره. یعنی اینا میتونن بشینن و واقعا تصور کنن تمام این مطالب رو. منتها تا زمانی که شما دارید از کامپیوتری استفاده میکنید که پردازندش در یک کشور دیگه درست شده، سیستم عاملش در یک کشور دیگه درست شده، کارت‌ها و گذرگاه‌های ارتباطیش در یک کشور دیگه درست شدن، تا زمانی که دارین از این کامپیوتر استفاده میکنید، تا زمانی که دارین از این امکانات استفاده میکنید، طبعا این مطالبی که شما عنوان میکنید در همون عرصه توهم و تخیل میمونه. و واقعا اگر کسی انگیزه داشته باشه بخواد بیاد از شبکه اینترنت ملی شما عبور کنه، به کامپیوتر رهبران شما دسترسی پیدا کنه، اونجا برنامه‌ای رو که می‌خواد اینستال کنه، اگر نسبتی داشته باشه با سازندگان این دستگاه، طبعا میتونه این کار رو به راحتی انجام بده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات نام رشته برنامه است که به فهرست برنامه‌های رادیو فردا افزوده شده. در هر بخش از این رشته برنامه یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی معرفی میشن. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از این زندانیان بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
من از شما نمی خواهم که آزادم کنید. تنها درخواست من داوری شما در پرونده است که نام مجید دوری را روی آن نوشتند. این بخشی از نامه مجید دوری، فعال دانشجویی زندانی است که خطاب به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت و در آن نامه از او خواست تا پس از گذراندن 2.5 سال زندان تنها یک بار برای چند ساعتی پرونده او را مرور کند تا به نوشته مجید دوری معلوم شود این عضو شورای دفاع از حق تحصیل قربانی کدامین سناریو شده است. مجید دوری متولد اردیبهشت سال 58 است. او که پیش از این دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی بود، به دلیل فعالیت‌های سیاسی و دانشجویی‌اش 3 ترم از تحصیل محروم شد. تعلیق‌های پی در پی در دانشگاه بهانه اخراج او از دانشگاه شد و پس از آن بود که او به همراه دیگر دانشجویان ستاره‌دار محروم از تحصیل شورایی را تشکیل دادند تا به دفاع از حق تحصیل دانشجویانی بپردازند که به دلیل اعتقادات خود و فعالیت‌های صنفی و سیاسیشان از تحصیل محروم مانده بودند. مجید در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از حامیان مهدی کروبی بود. این فعال دانشجویی در 10 سال روز حمله نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه در 18 تیر ماه سال 88، یک ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در خانه خواهرش بازداشت شد. پس از ماها تحمل سلول انفرادی، مجید دوری در دی ماه همان سال 88 در دادگاه بدوی به اتهام محاربه، ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 11 سال زندان محکوم شد که باید 5 سال از این 11 سال را در ایزه و در زندان در تبعید بگذراند. دوری تمام این اتهامات را رد کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال کاهش یافت. مجید دوری چند ماهی را در بند 350 زندان اوین گذراند. هم‌بندی‌هایش در این زندان می‌گویند مجید چند دقیقه زمان تماس‌های روزانه‌اش را به دیگر هم‌بندانش هدیه می‌داد تا آنها بتوانند با خانواده‌هایشان صحبت کنند. او در مهر ماه سال 89 به زندان بهبهان در خوزستان تبعید شد تا همچون چند تن دیگر از فعالان دانشجویی زندان در تبعید را تجربه کند. از آنجایی که خانواده مجید دوری در شهر کرج زندگی می کنند، تبعید او به زندان بهبهان به معنای محرومیت این عضو شورای دفاع از حق تحصیل از دیدار هفتگی و مرتب با خانواده اش است. مجید دوری در بیش از 2.5 سالی که در زندان به سر برده، بارها به دلیل ابتلا به بیماری میگرن و کمخونی در بهداری زندان بستری شده است. او چند بار در اعتراض به وضعیت پرونده اش اعتصاب غذا را نیز تجربه کرده، اما هیچ کدام از نامه‌نگاری‌ها، اعتراض‌ها و اعتصاب غذاها باعث نشده تا دوری حتی از یک روز مرخصی استفاده کند. مجید دوری در 16 آذر ماه سال 90 روز دانشجو با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان بهبهان خطاب به دانشجویان ایرانی روزهایی بهتر، آینده‌ای درخشان و سرزمینی سبز را برای آنها آرزو کرد.
رادیو فردا تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما عزیزان شنونده، برای پژواک شادی‌هاتون، نگرانی‌هاتون و تحلیل‌هاتون، و امشب همه اینها با تم یلدا.
شب یلدا رو به همه کارکنان رادیو فردا تبریک و تهنیت عرض کنم.
سلام دارم خدمتون، شب یلدارم تبریک میگم. یه شعر سر شب یلدا خواستم با صدا گرمتون در هوای سرد برامون بخونید. شب یلدا که نامش چله باشد، شب چله بروجن زنده باشد. شب یلدا شکوه و با جلال است، بزرگ خانه هم صاحب کمال است. خوراکی شب یلدا گرانه، آجیل و میوه قیمت زعفرانه. خوراکی شب چله چه باشد؟ لبو و کله جوش و کته باشد. کله جوش یه خوراکی از کش درست میکنن، قریما میخوردن، فوق‌العاده مقویه. کته هم دمپخت شمالی ها میگن کته. فسنجان و خورشت قیمه باشد، چلو با مرغ، پلو با قرمه باشد. کهن ایرانیان فردا که دی شد، بساط سورسات امشب می شد. ز اشعار شب یلدا چه دانی؟ قصیده یا غزل یا قطعه خوانی؟ غزل از حافظ و پند از گلستان، که فردوسی بود این مرد میدان. قصیده جامی و قطعه ز سعدی، مقدس که نوشت این بیت بعدی. بلندی شب یلدا دراز است، بخوان اشعار ببر لذت نیاز است. مجددا شب یلدا را تبریک میگم.
میخواستم این شب عزیز و بیادماندنی را خدمت شما و تمام ایرانیان در ایران و خارج از ایران تبریک بگم.
با درود به شما و آرزوی شب خوش، میبیشه شب یلدا. 4 ساعت گپ و گفت و نغمه و شور و نشاط، نقل و آجیل و انار و هندوانه سور و سات. نوش جان جملگی یاران فردایی بود، آخرم شب آن شب مخصوص یلدایی بود. ساقی بزم طرف گویا منافی بوده است، بوش میاد سوی مشام ما، همین کافی بود. بدرود، امیدوارم که خنده به لبهاتون نشسته باشه و همیشه شاد و خوش و سرزنده باشید. بدرود، تا درود دیگه عزیزان من.
درود فرزایی مهربونم، یلداتون مبارک، خوش بگذره، دوستتون دارم. بدرود.
سلام به همه ایرانیان عزیز، امشب شب یلداست، بزرگترین شب تاریک سال. انشالله که دلتون روشن باشه و روشنی بخش خانوادتون باشید. سلام میکنم به آقای طاهری مجری عزیز. من اینجا تو تهرانم، ولی موقعی که دکلمه رو خوندی گوشه چشمت بودم. خسته نباشی آقای طاهری، دلم رو شاد کرد. شب همه ایرانیان عزیز، تو سراسر دنیا. قربون همت.
با سپاس از همه شما عزیزان و محبتاتون در پایان این مجله شبانگاهی یلدایی فراموش نشدنی براتون آرزو میکنم و به استقبال ادامه ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت شب یلدا میریم.